به مکتب شکایت دارد میگوید
به خاطر مکتب فضای قید در درسات سپردم ما رو بیرون نمیکشه و زیاد قید گیرسن و یک چیز دیگه که یکان چیزی دروازه من روزه خراب میشه دو روز ما رو غیر حاضر میکنه کل گیره و از خاطر مویم دو روز غیر حاضر میکنه دیگه استاداش هم قید گیره درسات سپردم بیرون نمیکشه ما رو یکان دفعه که یک جملهش کم باشه میزنه تا غیر حاضر میکنه و امیر خوش دارم که ساتری کنم با رفیقای
محمد عثمان دلیل بی‌علاقه بودن به درس و تعلیم را سهل‌انگاری خود نوجوانان می داند. او همچنان از همسنفی هایش قسم می کند.
به نظر ما که وادا فکری هستن که پدر ما میارا می خوریم چکر می زند ساتری می کند کرکت فوتبال در پارکا چکر می زند و در این فکر آینده خود نیستن که در آینده ما چی می شیم از ما چی جور می شد. همسنفی ها ما بود و در مکتب همراه ما بود و از مکتب می رفتن در تفریح می گریختن حال در مکوچه ها می گرده دیگه الاغشت هستن کسایی که درس خون زحمت کشید حال پانتون می خوند کاروبار داره و بیکار همونجا می گرده دیگه.
یکی از کسبکار که از نخواندن مکتب خیلی پشیمان است میگوید اگر درس میخواند زندگی خوبی می داشت. او که یک پدر است میگوید اطفالش را به درس و مکتب تشویق میکند.
ما مظاهر مکتب نخوانیم. مکتب ما خودم کوبنا بودیم. وقتا مکتب نبود. دیگه که آمد سند ما کلام بود باز نشد دیگه که مکتب بخوانیم. وظیفه ما اینه مردی کاریست دیگه. دلکاری و این چیز هاست. خانمانا که جور میکنه کارگری شده. اگر میخواندیم دیگه سواد میداشتیم. آدم بینی آواری میبودیم. اینا دیگه آدم کور رستیم دیگه. بله امیالی هست. همین تفلای ما در مکتب است. برای خودم تیر شده. اینا همین تفلا رو هم در مکتب ماندیم که یک چیز آینده ایشان خوب شده.
من الله پاک نیت علاقمندی نوجوانان را نسبت به درس مربوط سن و سالشان می داند. او گفت
شوق علاقمندی جوانا بر می خوره به سن سالشان. وقتی ما در مکتب فرزند ما را شامل می کنیم باید سن قانونی خود را پوره کرده باشه. چون ما تجربه دارم یکی از دوستای نزدیک ما در 4 سالگی برادر خود شامل کرد در سنف اول خوب بود بعد از او دلش زد تا فعلا درس نمیخونه. این را باید ما مد نظر بگیریم که اطفال وقتی ما در مکتب شامل میکنیم سن قانونی خود که سن 7 سالگی است باید تکمیل کرده باشه.
وی همچنان افزود تشویق شدن نوجوانان از طرف مکاتب و مراکز تعلیمی در علاقمندی آنها به درس نقش مهمی دارد.
ما در مکتب ها میال اساتیدی داریم که صنف 12 است، اساتیدی داریم که صنف 14 است، ولی از نظر ما خوب نیست نبود استادان مجرب یا استادان مسلکی باعث ازی میشه که جوان ها از درس خود بگروزن. فشارهای روحی و روانی در جامعه ما چون ما یک کشور جنگ دیده هستیم از این خاطر جوان ها بیشترش علاقمندی به درس ندارن. به خاطر تشویق جوان ها و یا متعلمین مکتب باید ما فضا را طوری برشان بسازیم که مکاتب جای بسیار خوب داشته باشه، مثلا تفریح در وقت تفریح یک زمینی سرسبزی باشه برشان و زمینی مثلا یک داخل خود مکتب یک کمپیوتر لب باشه، یک کتابخانه مجهز باشه که اونا تشویق شون و از طرف خود اداره، از طرف خود مکتب، سرمله، مدیره اینا تشویق شون و در ضمن کسایی که زیاد مطالعه میکنه برشان جوایز مد نظر گرفته شوه و کسایی که یا متعلمینی که زیاد درس میخوانن اونا باید برشان جوایز مد نظر گرفته شوه به خاطر تشویقشان. این بهترین رایلی است که دیگه تشویق میشن و اونا هم رو میارن به مطالعه و به درس خواندن.
این که چرا نوجوانان به جای درس علاقمند بازی و سرگرمی هستند و چگونه میتوان آنان را به درس و آموزش تشویق کرد، در این مورد مصاحبه داریم با کامیار، یکی از روانشناسان افغان که شما را به شنیدنش دعوت میکنیم.
به نظرتان چرا نوجوان ها نسبت به درس علاقمند بازی و ساتیری و سرگرمی است؟
اولین چیزی که ما باید عمیق را درک بکنیم این است که ساختار خود زندگی و طبیعت زندگی، طبیعت انسان بیشتر بازیگوشانه است. وقتی میگیم طبیعت زندگی به خود انسان‌ها اشاره میکنیم چون زندگی خود انسان‌ها هست، نه یک پدیده جدا. زندگی تقریبا یک سفر بازیگوشانه و یک سفر بیشتر تفریحی است. به همین خاطر طبیعت انسان و طبیعت خصوصا جوان‌ها که اونا بیشتر نزدیک به زندگی و نیروی زندگی هستن به طرف کارهایی کشیده میشن که جنبه تفریحی بیشتر داره، جنبه سرگرمی بیشتر داره. ما بعضی چیزها را بسیار جدی ساختیم. رنگ آموزشی، رنگ سیستم تعلیمی ما بسیار خشن، جدی، تحمیلی و سرکوبگرانه است. طبیعت انسان از یک طرف به طرف موضوعاتی کشیده میشه که موضوعات جدی نیست، موضوعات طبیعی، عادی و سهل‌انگارانه است، ولی آموزش ما و سیستم آموزشی یا هر نوع سیستمی که با وظیفه ما، با درس و تعلیم ما ارتباط داره بسیار رنگ جدی و تحمیلی به خودش گرفته.
جوانا و نوجوانایی که در زمانی که پر انرژی هستند و باید بیاموزن و به مراکز تعلیمی و تحصیلی برن و درس بخونن، نمیرن و سهلنگاری میکنن، به تفریح و سرگرمی میپردازن، اونا در آینده با چی مشکلات روبرو میشن؟
گذشته از طبیعت زندگی، دنیای بیرون دنیای پر از مسئولیت ها، نیاز ها و دنیایی است که ما با گذشت هر روز زمان محدودتر، محدودتر و محدودتر پیدا می‌کنیم. به همین خاطر این یک تلنگر هست، یک هشدار کاملا مسئولانه و یک هشدار تقریبا مهم برای نسل امروزی که اگر ما تمام نیرو، تازگی، جوانی، مغز و حافظه خود همیشه بالای موضوعاتی بگذاریم که کلن تفریحی است، موضوعاتی که بدون سودی به طرف آینده ما را حرکت میده، ما در آینده با مشکلات زیادی مواجه میشیم، هم از لحاظ کاری و هم از لحاظ درآمد، هم از لحاظ خانواده.
از زمان طفولیت یک طفل چگونه از لحاظ روحی روانی آماده بسازیم که در کنار بازی با درس هم تشویق شوه و درس هم بخونه؟
از خانواده شروع میشه. طبعا ریشه اصلی ما خانواده است. پدر و مادر، رفتار اونا، برخورد اونا، چگونگی اونا مستقیم بالای اطفال تأثیر میگذاره. اولین چیزی که در قسمت اطفال در خانواده ها در نظر گرفته شوه ای است که بین بازی اونا و بین آموزش اونا ما باید پل بزنیم. آموزش اونا به شکلی صورت بگیره که هم یک چیزی از تفریح داشته باشه و هم یک چیزی از آموزش. ما باید یاد بگیریم در کنار آموزش با وعده های تفریحی، فقط با میکس کردن یا فقط با آمیزش ای هر دو، با تلفیق ای هر دو، میتونیم فضایی را ایجاد بکنیم که هم اونا از لحاظ درونی بر رضایت برسن و هم از لحاظ بیرونی بتانن به مسئولیت ها بپردازن. تا زمانی که آینده و مسئولیت های آینده در ذهن او شکل نگرفته، ما باید به صورت شدید، یعنی یک باید حتمی در قسمت تفریح و سرگرمی او تا حد ممکن بکوشی. استادان میگن پدر و مادر معنوی هستن، یعنی اونا جایگزین همون پدر و مادری هستن که در بیرون به سر میبرن و جایگاهشان اگرچه متفاوتر از پدر و مادر هاست. اینا باید بسیار بسیار در قسمت روحی شاگردها یا محصلین و متعلمین بسیار باید دقت بکنن. اولین وظیفه یک معلم ای است که تلاش بکنه شاگردا را به جای از این که با سیاست و سلطه‌گری هدایت بکنه به طرف آموزش، فقط به عنوان یک راهنما، به عنوان یک کسی که انگیزه بخش است با اونا حرکت بکنه، به عنوان یک دوست، حتی نه به عنوان یک استاد، چون کلمه استاد هم یک تفاوت و یک مقایسه میاره و اینا بیشتر و بیشتر فضای آموزشی را با مثل یک خانواده، مثل فضای همکاری با هم پیش ببرن. معلمین بیشتر به شکل تحمیلی جلو میرن و ساختار ذهنیت انسان قسمی است که هر چیزی با سلطه و سیاست و تحمیل همراه شد، ذهن انسان نسبت به او آموزش یا نسبت به او پدیده کاملا بسته و محدود میشه.
این بود برنامه این هفته هوای تازه. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی
ما
افغانستان
ما مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا این تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان به جبه و به قام و به سمت و به تنظیم بدی بیشی باید
و
بوی
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستند.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
شنونده‌های عزیز رادیو آزادی سلام. فرصت نشر یکی دیگر از برنامه حقیقت چیست فرا رسیده است و من نسیم شفق شما را به شنیدن برنامه این هفته خوش آمدید میگویم. شما نیز در جریان هستید که گفتگوهای صلح در این اواخر نسبت به هر زمان دیگر شدت یافته است و مقامات آمریکایی و طالبان در چند ماه گذشته 6 دور مذاکرات را انجام دادند. مردم افغانستان به این گفتگوها امیدوار هستند و می‌خواهند که گفتگوهای بین الافغانی هر چه زودتر آغاز گردد و آتش بس در افغانستان صورت گیرد. در این حال نیروهای آمریکایی در افغانستان میگویند در کنار آنان حکومت و مردم افغانستان صلح میخواهند، اما به گفته آنان طالبان به جنگ ادامه میدهند. تمیم اخگر خبرنگار رادیو آزادی با دیو بتلر سخنگوی این نیروها مصاحبه کرده و روی این موضوع و برخی مسائل دیگر با وی گفتگو کرده است. بیایید که این مصاحبه را با هم بشنویم.
دیو بتلر، تشکر از این که به رادیو آزادی آمدید. پرسش خود را می خواهم از نیروهای امنیتی افغان آغاز کنم. در حال حاضر نیروهای افغان در حالت تهاجمی قرار دارند با یا هم طالبان؟
اول تشکر از رادیو آزادی که مرا دعوت کرده و در بخش اطلاع رسانی به مردم کار می کند. رادیو رسانه بسیار مهم است. هر دو در حالت تهاجمی قرار دارند، اما نیروهای امنیتی افغان ابتکار را نسبت به طالبان در دست دارند. طالبان بیشتر حرف می زنند و با استفاده از صفحات اجتماعی تبلیغ می کنند. اما اینکه کدام در جهت بهتر جنگ قرار دارد، باید بگویم که نیروهای امنیتی افغان در موقعیت بهتر قرار دارند.
کدام طرف بیشتر تلفات دارد؟
اکثر اوقات در خبر میشنویم که طالبان یک پوسته را تصرف کرده، اما طالبان در حملات تهاجمی نیروهای امنیتی افغان در کنار عملیات‌های هوایی ما بسیار تلفات بیشتر می‌دهند. اما پرسش اینجاست که طالبان کی را از دست می‌دهند؟ در هر دو طرف نیروهای امنیتی افغان و یا طالبان افغان هستند که کشته می شوند و مردم این را باید بدانند که این جنگ میان دو نسل آینده افغانستان است که نباید چنین باشد. پاسخ این است که جنگ باید پایان یابد و اطاعت از رهبری طالبان که بیرون از افغانستان هستند و جوانان را برای کشتن می فرستند باید خاتمه یابد.
آیا ارقام در مورد تلفات دو طرف موجود است؟
بله، ما ارقام داریم، اما مشخص نمی‌خواهیم روی آن صحبت کنیم. مسئولیت صحبت در مورد ارقام در دست حکومت افغانستان است. می‌توانم بگویم برخی اوقات روزهای هم می‌آیند که صدها افغان در یک روز جان می‌دهند. هر روز چنین نیست، اما بعض روزها این گونه است. و باز هم افغان که می‌گوییم، هدف هم از هر دو جناح است، نیروهای امنیتی و طالبان. این وضعیت خوب نیست و ما خواهان ادامه این همه مرگ و مردن نیستیم و باید پایان یابد.
از آغاز سال روان میلادی تا کنون نیروهای آمریکایی چه تعداد عملیات هوایی را انجام دادند؟
باید رقم دقیق را بگویم. تمیم، ما با نیروهای افغان بسیار از نزدیک کار میکنیم. زمانی که آنها از قرارگاه‌هایشان بیرون میشوند و با طالبان به میدان جنگ میروند، آن را در زمین و هوا حمایت میکنیم. این چیزی نیست که ما بالای آن ببالیم و یا خوشحال شویم. این جنگ میتواند با صلح پایان یابد و ما صلح میخواهیم تا افغان‌ها دیگر کشته نشوند. ما صلح میخواهیم.
آیا در مورد حملات هوایی آمار دارید؟
آمار ندارم و از این بابت معذرت میخواهم، اما حملات هوایی بیشتر از چیزی که لازم است وجود دارد، به خاطر که ما نمیخواهیم جنگ ادامه یابد. طالبان برد کردن صلح ادامه میدهند. مردم افغانستان گفتند که صلح میخواهند. نیروهای دفاعی افغان گفتند صلح میخواهیم و ما گفتیم که صلح میخواهیم، ولی طالبان به جنگ ادامه میدهند. ما میتوانیم جنگ را امروز توقف بدهیم و نیاز به حملات هوایی بیشتر و کشتار افغان ها نیست.
چرا برخی اوقات در حملات هوایی نیروهای امنیتی افغان هدف قرار می گیرند؟ با تازگی شماری از نیروهای افغان در هلمند در یکی از حملات هوایی شما جان باختند.
این برای ما مشکل و آزاردهنده است. اینها برادران ما هستند و دو شب قبل در هلمند برادران خود ما در حمله ما از بین رفتند و وضعیت بسیار دشوار است. برای وضاحت، در آنجا درگیری میان طالبان و پلیس افغان جریان داشت. پلیس افغان از ما خواستار عملیات هوایی شد. یک سوی تفاهم صورت گرفته بود و ما به باور این که در موقعیت تنها طالبان حضور دارند، ساحه را با حمله هوایی تصفیه کردیم که هر دو طالبان و نیروهای امنیتی افغان در آن جان باختند. اما باز هم بیشتر میگویم این وضعیت بسیار دشوار است. آنها برادران ما بودند که دوشادوش برای 18 سال در کنار ما جنگیدند.
فصل کنونی جنگ را در تناسب با سال گذشته چگونه ارزیابی میکنید؟
It's still a very difficult situation.
وضعیت هنوز هم دشوار است. طالبان به جنگ علیه خواست مردم افغان هنوز هم ادامه می‌دهند و میدان‌های جنگ هنوز هم از لحاظ اینکه خطوط جنگی در کجا قرار دارند تقریبا مانند گذشته است. اما افغان‌ها در طرف طالبان در رقم بزرگ کشته می‌شوند. اما چیزی که تغییر کرده فریادهای بیشتر برای صلح است. ما عید سال گذشته را شاهد بودیم که همچنان حرکت مردم برای صلح میدان جنگ را تغییر داده است. طالبان باید گوش کنند. ما توجه داریم و می دانیم که افغان ها چی می خواهند. ما صلح می خواهیم و طالبان باید که بشنوند.
آیا فکر می کنید که بنبست بشکند؟
فکر می کنم بنبست برای صلح خط شکست. امیدوارم که طالبان جوان یا جوانان افغان که در برابر کشور خود می جنگند، مردم افغانستان را ببینند که صلح می خواهند، مردم قری خود را ببینند که برای صلح اعتراض دارند، شعار صلح سر داده و صلح می خواهند. امیدوارم که طالبان جوان دیگر حرفهای رهبریشان را که حتی در داخل افغانستان نیستند و در یک محل مفشن نشستند نپذیرند و ببینند که برادران و خواهرانشان صلح می خواهند و با این یک جا شوند.
تلاش های صلح دوها بالای کمپاین جنگ چی تأثیر داشته است؟
نمیدانم که اگر نشست دوها کدام تأثیر مستقیم بالای جنگ داشته باشد. ما در حمایت خود از نیروهای امنیتی افغان جدی هستیم و به حمایت خود ادامه می دهیم. ما آنها را از زمین و آسمان و از لحاظ لوجستیکی حمایت می کنیم. همان طور که گفتگوها جریان دارد، جنگ هم ادامه خواهد داشت. تنها همان قدر که طالبان می خواهند، ما حتی آماده هستیم تا امروز جنگ را پایان دهیم.
اگر طالبان در گفتگوی صلح به توافق نرسند، پلان بعدی شما چی است؟
اگر حاضر نشوند به این معنا که حرف مردم افغانستان را نمیشنوند و متاسفانه به این معنا خواهد بود که ما به جنگ و حمایت خود از نیروهای امنیتی افغان تا هر زمانی که نیاز باشد ادامه دهیم.
امریکا دیده می شود که طالبان را به صلح تشویق می کند، اما اگر توافق نشود شدت ادامه جنگ را که شما می گویید چقدر خواهد بود؟
همان قدر شدید که امروز است ادامه خواهد داشت. جنگ بسیار شدید و تند است. در فصل زمستان جنگ سنگین داشتیم. در بهار و تابستان نیز ادامه خواهد داشت. ولی این برعکس خواست ما و مردم افغانستان است. آنها صلح می خواهند و طالبان صلح را رد می کنند. فکر نکنم طالبان محلی خواهان ادامه جنگ باشند. آنها می جنگند چون با آنها گفته شده بجنگند از سوی کسانی که در افغانستان نیستند و بدبختانه طالبان حتی افراد ملکی را در میزان بلند از بین می برند.
بیایید وانمود کنیم که با طالبان به صلح رسیدیم و چیزی که طالبان تاکید دارند خروج نیروهای بین المللی از افغانستان است و پیش بینی کنیم که آنها همین کشور را ترک کردند. اما ما تهدیدهای دیگر چون داعش، موسوم به دولت اسلامی و حدود 20 گروه تروریستی دیگر را که مقامات بین المللی و افغان همواره فعالیت آنها در افغانستان را تایید کردند را نیز داریم. جنگ علیه آنها چگونه خواهد بود؟
I can't sit here and pretend
نمیتوانم در مورد این که در آینده چی خواهد شد پیش بینی کنم، اما در مورد داعش و گروه های تروریستی میخواهم بگویم که داعش نه تنها برای افغانستان خطر جدی است، بلکه به همه جهان میباشد و باید که همه جهان نگرانان باشند. ما نیروهای آمریکایی و 41 ائتلاف دیگر که همراه با ما هستند نگران هستیم. هدف اساسی ما 41 ملت در افغانستان از بین بردن پناهگاه های تروریسم از این کشور است. ما اینجا برای حفاظت از کشور خود و افغانستان هستیم. ما جنگ علیه داعش را ادامه خواهیم داد و در این زمینه حمایت نیروهای افغان را نیاز داریم که شریک خوب ما بودند. اما این گروه ها واقعا چالش بزرگ هستند و باید که ریشه‌کن شوند.
آیا فکر میکنید که نیروهای افغان قادر بر رویارویی با گروه های توریستی دیگر پس از طالبان بدون حمایت نیروهای بین‌المللی هستند؟
داعش تنها در این کشور نیست، بلکه در همه جهان است و جهان باید در برابر آن بجنگد. کاری که داعش در سوریه می کند در اینجا نیز انجام می دهد. پس از این تنها چالش برای نیروهای امنیت افغان نیست، بلکه به جهان است. پس تمام جهان باید در برابر آن بیستند.
نیروهای امنیتی افغان توانایی رویارویی ندارند.
اینجا پرسش از توانایی نیروهای افغان نیست، بلکه ائتلاف ما با نیروهای امنیتی افغان و نیروهای جهان است تا با تهدید تروریستی مبارزه کنند که هیچ طرف آن را نمی خواهد. این تهدید بدرنگ است که همه جهان را تهدید می کند.
اما بر اساس تلاش های صلحی که امریکا آغاز کرده قرار است افغانستان را ترک کند، پس رویارویی افغان ها بدون حمایت نیروهای بین المللی چگونه ممکن است؟
دقیقا در موارد صحبت شده صلح چیزی نمیتوانم بگویم، اما ایالات متحده امریکا همواره از سرزمین خود دفاع کرده از هر جایی که تهدید بوده است. در هر گوشه جهان که تروریست باشد ما با آن تهدید رسیدگی میکنیم.
Thank you very much for your time.
Thank you, man. Thanks a lot.
بیایید با فکر نو در جامعه خود اصلاح و تغییر بیاوریم. این برنامه ویژه جوانان روز سه‌شنبه از ساعت 3 تا 4 به طور زنده از رادیو آزادی پخش می شود.